ساعت 6 در تهران، وقتتون در هر کجای که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. روسیه از آمریکا خواست تا دست از طرح‌های تحریک‌آمیز در خاورمیانه بردارد. حسن روحانی میگوید ایران با هیچ ملتی نمی‌جنگد. چین از آمریکا و ایران خواست تا عقلانی رفتار کنند. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا از آنچه طرح تحریک‌آمیز اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه نامید منصرف شود. آقای ریابکوف همچنین از آمریکا خواسته است تا دست از اقداماتی بردارد که به نظر تعمدن مشوق جنگ با ایرانند. روز گذشته پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا اعلام کرد که کشورش بنا به دلایل امنیتی تصمیم دارد 1000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه بفرستد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین خواستار یافتن راهی شده تا ایران بتواند مجدداً نفت صادر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی‌جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامیده به گفته او با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. آقای روحانی صبح روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه در مراسم بهره برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که فشارها بر ملت ایران افزایش یافته و در مقابل عکس العمل ایران نیز شدت گرفته، اما به گفته او در پایان نبرد ملت ایران پیروز خواهد شد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
آقای روحانی همچنین در فرودگاه امام خمینی به تلاش دولت برای خرید صدها هواپیما اشاره کرده که پس از خروج آمریکا از برجام بی نتیجه ماند و از کسانی که صنعت هوایی ایران را در شرایط فعلی زنده نگه داشتند تشکر کرد. وزیر خارجه چین از همه طرف‌ها در تنش‌های فزاینده در منطقه خلیج فارس خواست خویشتنداری در پیش گیرند و از شدت تنش‌ها بکاهند. ساعت 6:03 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. رام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان زیانها و بدهکاریهایشون که خیلی بالاست اعلام ورشکستگی بکنند. برای جزئیات بیشتر احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد از سوئد با ما هستند روی خط. آقای علوی سلام.
سلام با شما و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی دلیل این ورشکستگی چیه؟
ابتدا خدمت شما بگم که این ورشکستگی اجتناب ناپذیر بود و از گذشته میبایست در واقع سیر اونو گرفت که به هر حال این شرکت‌های زیان‌دهی بودن، روپای خودشون نبودن، همیشه متکی بودن به کمک‌ها و رانت دولتی که بدون دلیل به اونها داده میشد. یک سری سلسله دلایل داخلی داره این ورشکستگی و در واقع زیان انباشته که به اینجا کشیده شده، از جمله اینکه مدیریت این واحدهای اقتصادی رانتی هستن و دولتی و اینها به شکل مینیبوسی اتوبوسی میان و میرن و اساساً منافعشون وابسته نیست به بهتر شدن منافع این شرکت. از این گذشته این شرکت ها بنا به اون چیزی که در حال اطلاعاتی که منتشر شده و آمار، بیش از ظرفیت خودشون پرسنل دارن و طبیعتاً دولت تلاش کرده که با جلوگیری از اخراج اینها مانع بشه که این ورشکستگی علنی بشه. از این قضیه که بگذاریم، خب یک سری عوامل مربوط به سطح کلان وجود داره، از جمله مثلا فرضاً سقوط قیمت ریال در مقابل سایر ارزها و کاهش صادرات قطعات. منتها از این به اصطلاح عوامل درونی و کلان که بگذاریم، این شرکت ها اساساً شرکت هایی نیستن که قدرت رقابت داشته باشن، بتونن بازار در عرصه بین‌المللی داشته باشن. و قیمتاشون هم قیمتهایی نیست که رقابتی باشه. بنابراین با توجه به این عواملی که مهمترین عواملی بود که ذکر کردم، طبیعی بود که این شرکت ها سرنوشت محتومشون کشیده شدن به عرصه ورشکستگی بود.
آیا علوی، آیا سایر شرکت های دیگه در مرکز ایران خودرو هم همین وضعیت مشابه رو دارن یا خیر؟
هر شرکت یا مؤسسه اقتصادی که از حمایت‌های سیاست‌های حمایتی دولت استفاده می‌کنه و رانتی به این معنا که فرزند رانت دلار ارزان استفاده کرده، وابسته بوده به تکنولوژی خارجی، یا از موقعیت خاصی برخوردار برای اینکه نرخ بهره پایین بگیره و به طور کلی در عرصه بازار و با قیمت بازار حرکت نکرده، در معرض ورشکستگی. بله، سایر شرکت‌های خودرو ایران هم کم بیش از این به اصطلاح رنج می‌برن از این مشکلات و بنابراین دیر یا زود دچار همین وضعیت میشن. تا الان اون چیزی که باعث شده ورشکست نشن این بوده که حسابسازی کردن و حساب‌های این شرکت‌ها البته منطبق نیست با اون چیزی که به اصطلاح عرف بین‌المللی می‌پذیره.
و اما آقای علوی، پیامدهای این چه خواهد بود؟
خب پیامدها، این مؤسسات تولید کننده خودرو با صدها مؤسسه دیگه گره خوردن به این معنا که از وسایل و تکنولوژی یا فرزند قطعات اونها استفاده میکنن و همچنین بسیاری از شرکت ها مؤسسات به اینها وابسته است. بنابراین با ورشکستگی اینا، این ورشکستگی شکل زنجیره‌ای پیدا میکنه، چه برای شرکت هایی که به اینها چیزی میفروشن، چه شرکت هایی که از اینها چیزی میخرن. و البته باید گفت که تأثیراتش رو عرصه بازار کار خواهد بود. ممکنه بسیاری از پرسنل این شرکت ها به حال بیکار بشن و این البته سر درازی خواهد داشت و به شکل زنجیره‌ای هم به روی فرزند بیکاری نقش خواهد داشت، تأثیر خواهد داشت، هم به روی به سطح زندگی بخشی از نیروی کار ایران که در این مؤسسات زندگی میکنه.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد از سوئد که با ما همراه بودند. رام پارسایی گفته پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 90 در حال تکمیل و به زودی نهایی خواهد شد و به قوه قضاییه ارجاع می شود. ساعت 6:08 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی سازمان زندانها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان، علت قتل این زندانی سیاسی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دستساز و قطعه از سرامیک سرویس بهداشتی زندان عنوان کرد. علیرضا شیر محمد علی در اعتراض‌های مرداد پارسال بازداشت و به اتهام‌های همچون توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. او شامگاه دوشنبه 22 خرداد در زندان از سوی 2 زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم رضا جمالی.
به تبع کوتاهی ماموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه محرز و مبرهن است، اما چیزی که وجود داره این است که اون اهتمام کامل در سازمان زندان‌ها برای مسئولیت پذیری، برای رعایت استانداردهای یک رفتار مناسب با زندانیان متأسفانه وجود نداره. قانون زندان‌ها و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نسبت به زندانیان لحاظ و رعایت نمیشه. از قبل سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل و سازمان‌های بشردوستانه تذکرات لازم در خصوص وضعیت زندان فشافویه در باب جان آقای شیر محمد علی رو به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بودند، یا خود آقای شیر محمد علی از قبل ایشون اعتصاب قضا زدند و دادستان تهران هم در این زمینه آگاه بودند به این مسئله. این را بدانیم که زندان‌ها زیر نظر مستقیم خود دادستان تهران هست، بنابراین به نوعی خود آقای دادستان هم در انجام اعمال قانونی خود و نظارت بر رفتار این مأمورین کوتاهی و قصور کرده. از حیث رعایت تشریفات رئیس قوه قضاییه این دستور داده، اما اون اراده کافی در این زمینه وجود نداره.
آقای احمدی نیاز، صحبت از استاندارد کردید. با توجه به اینکه گفته شده که قاتلان با استفاده از لوازم سرویس بهداشتی اقدام به قتل کردن، از منظر حقوقی استاندارد محل نگهداری زندانی ها چطور باعث بشه که به اصطلاح زندانی هایی که سوابق خطرناک جنایی دارن دسترسی به آلات قتل پیدا نکنند؟
ببینید، این دو نفر زندانی در سلول انفرادی بودن، جزء جرایم مجرمان خطرناک بودن، نمی‌ریسی اجازه اینو میدادن که این افراد به راحتی آزاد میشدن. این یک نکته. بنابراین این که این افراد چگونه آزاد شدن، چگونه به راحتی تونستن وارد این بند بشن، به چه عاملی باعث شده که اینها با آقای شیر محمد علی در بیافتن و اقدام به قتل وی بکنن، مبنای این کار در چه چیزی بوده؟ بنابراین این دستوری بوده که به اینها داده شده. اون دستهای پشت پرده، ورود و یا حضور و یا نظارت سازمانهای اطلاعاتی وابسته که موجبات پدیداری این قتل را فراهم ساختن بایستی معین و مشخص بشه.
آقای احمدی نیاز، یکی از انتقادهایی که مطرح شده به خصوص درباره زندان فشوفویه این هست که زندانیان بر پایه سوابق اتهامی و جناییشون تقسیم بندی نمیشن در این زندان و در بعضی از بخش‌های این زندان در کنار هم قرار میگیرن. چقدر عدم رعایت این موضوع در به وجود آمدن این دست حوادث تاثیرگذار هست؟
ببینید، زندان فشوفویه یکی از شدناکترین زندان ها در ایران است. چندین سال است بسیاری از فعالان مدنی، کسانی که در اون زندان برای مدت معینی بودند، تذکرات لازم را دادن، داد سر آوردند و من خودم با عنوان یک وکیل کراهن به اون زندان برای دیدار با موکلینم مراجعه کردم. تمام موکلین و تمام زندانیان فریاد می کشن از وضعیت دهشتناک این زندان. تا به امروز سازمان زندان ها هیچ گامی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نداده و شوربختانه منکر نقایص موجود هست. مسئله این است که مسئولیت پذیری و خطا پذیری در سازمان زندان ها وجود ندارد. وقتی که عدالت قضایی وجود نداشته باشه، زمانی که دادرسی منصفانه با عادلانه وجود نداشته باشه، به طبع این حوادث دردناک اتفاق میفته و این به سان یک برگه تاریک در سیستم و نظام قضایی ایران خواهد بود. قصور، کوتاهی، سهل‌انگاری، عدم مراعات قانون و عدم توجه به آیین‌نامه های سازمان زندان‌ها و استانداردهای جهانی در این زمینه باعث شده که مجلس ایران هم در حال تصویب و اجرای طرحی است که بر اساس اون بتوانند که سازمان زندان‌ها زیر نظر دادگستری باشه، که در بسیاری از کشورها همین امر هست که پاسخگویی لازم به نمایندگان ملت و به ملت داشته باشه. این طرح آماده کردن که به گمان من این طرح مناسبی است که میتونه موجبات مسئولیت پذیری بیش از پیش سازمان زندان ها باشه و دیگه شاهد این در جنایات در زندان فشافویه یا زندان های دیگه نباشه.
گزارش همکارم رضا جمالی بود. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه با مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا و مشاور ارشد رئیس جمهور این کشور در واشنگتن دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلفی از جمله تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفتگو کنند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، صبح دوشنبه اعلام کرد که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد. ایالات متحده در واکنش به این خبر ایران را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده، اما خانم موگرینی میگوید ایران هنوز در چارچوب توافق اتمی عمل میکند و این اتحادیه انتظار دارد این همکاری به همین شکل باقی بماند. جلسه رسیدگی به شکایات از محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور آقای صادقی در این جلسه و ارائه توضیحات خبر داده است. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.